قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. روز گذشته و روز قبلش دو جلسه ای در رابطه با این بحث مهمی بحث کردیم که اختلاف در توزیع آن چیزی که البته از ناحیه خداوند رایگانه بابت حقی عطا نمیشه و به همین جهت هم یک راه حل دیگری هم به این پاسخ دیگری هم میشه به این مسئله عطا کرد و به این مسئله پاسخ دیگری هم داد و اون این که کلن اینا همه عطایای الهیه، دندون عصر پیشکشیه که نمیشمونن و لذا اینها هیچ کدوم منافات با عدالت نداره. عدالت جایی که حقی در کار باشه که این اساسا نیست. البته بازگشت این جواب هم باز به همون جواب اعطاء کل ذی حق حقه و لا حق هر کسی همین بوده که بهش داده. بحثی رو مطرح کرده بودیم به طور مفصل و قبلش هم در رابطه با رزق یک سوال سومی هم گفتیم مطرحه و اون این که خب حالا مغایر با عدالت هم نیست یا اساسا این عدالته، خب چرا این اختلاف، چرا این اتفاق افتاده؟ در لابلای بحثای دیروزمون پاسخ اول رو به این مسئله گفتیم، گفتیم این مصلحت عمومیه، جهان اینگونه بر مدار بهترین نظم میشه و فی نظام الکله کلون منتظم مالیس موزونه لبعض من نقم. بعضی نقمه ها اگر به گوش ها موزون نیست، فی نظام الکله کلون منتظم، بالاخره ساختمونی که میسازن یه جایش باید دستشویش باشه یه جایش هم گلخونهش، هر دو رو احتیاج داره، جهان هم همه اینا رو نیاز داره، در نظام کل این منتظم. این پاسخ با توجه به مصالح عمومیست، یعنی مصلحت کلان اون چیزی که دیروز مطرح میکردم اقتضا میکنه که شما این گونه جهان رو خلق کرده باشید. اما ممکنه پاسخی رو هم ما بر اساس مصالح فردی بدیم، بگیم مثلا کاری نداریم که جهان چگونه است. نه، هر فردی از افراد هم مصلحتش در همینه این گونه باشه. اگر کم بهش دادند کم، اگر زیاد دادند زیاد. اون سوال دیگه یه دیگه خب قسمت اول اونو دیروز جواب دادیم، الان ما تو بحث فعلیش که چرا این گونه کرده، اون که در حقیقت شما میگید که اون آیا منافات با عدالت نداره، بحث دیروز دیگه هم حرفاشو زدیم، پاسخ اونا رو میشه از بحث دیروزمون در آورد. الان سخنمون در اینه که خیلی خب حالا این آیا به نفع خود افراد هم هست یا فقط به نفع کله. یه پاسخی که دیروز مطرح بود این بود که این کار به نفع کله. گفتم بالاخره این ساختمون قراره بمونه، یه نفری باید تبدیل بشه به زنبور ملکه، یکی هم زنبور سرباز، همه اگه جنرال باشن که کار نمیچرخه، خیلی دوتا هم باید سرباز باشن. اگه همه قرار باشن تمام آجرها دلشون بخواد در نما کار بشن نمیشه، بالاخره یه سری هم باید توی فونداسیون قرار بگیرن، یه سری هم باید تو پی ساختمون برن دیده نشن. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری میبان فرد نشین باشد، این قاعده است، یکی شاهد بازاریه، این مصلحت مصلحت کله، پاسخیست با عنایت به مصلحت کله. یعنی جهان این گونه است، خداوند میخواسته جهان خودش رو بسازه اینجوری بهتر بود. اما یه پاسخ هم اینه خیلی خوب حالا بریم سراغ همونی هم که زیر بار له میشه، اونم ببینیم آیا مصلحتش هست، چون هر کسی خودش جهان خودشه. گفته بود شما میگی در جنگ واترلو چند نفر کشته شدن؟ میگن 5100 تا، در حالی که 5101 کشته شدن. گردش کردید، اما اون یه نفری که شما اصلا حاضر نشدید جز کشته هم اسمشو بیارید، اون یه نفر دنیاش همون قد بزرگی که برای شما بزرگه، شما خیلی گردش کردید، راحت از بغلش گذشتید، در حالی که بر اون یه نفر هم دنیا همون زندگی خودشه. هر کسی یه دنیایی داره به عظمت دنیای شما، از دید من البته کوچکه ولی از دید خودش بسیار بزرگ، کما اینکه زندگی من هم بر او بی‌ارزشه، زندگی او بر خودش بی‌ارزشه. حالا ما وقتی از بیرون نگاه میکنیم، آیا اون کسی که در اون پی ساختمون قرار گرفته، اون که در پشت رو هست که شاهد بازاریان پرده نشین باشد، اون پرده نشین آیا اون هم مصلحتی داره؟ راجع به او هست صرفا مصلحت رو ما در کل ببینیم. ببینید در جنگ ها افتخارات ملل مصلحت به ملت ها برمیگرده، امر اعتباری هم هست دیگه، چون ملت امر اعتباریه، به او برمیگرده. اما اون سربازی که بدبخت کشته شد رفت، بله تو تاریخ می نویسن ملت مثلا ایران در فلان تاریخ پیروز شد، قهرمان شد، اما حالا اون بیچاره چی دیده شما به شخصه؟ این در نگاه الهی ما نمیتونیم پاسخ رو فقط با زاویه کلان مساله راجعه به جمع بدیم، چون ما از مردم انتظار حرکت‌های فردی داریم، اون خودش و فردا دنیای خودش و آخرت خودش و همه مسائل خودش. مثل یه ماشین نیست که بگیم ماشین انتظار داریم ماشین را بره، حالا این پیچش هم خراب شد میندازیم گروه پیچ دیگه میندازیم. مردم پیچ نیستن که عوض شدن میندازیم شده پیچ دیگه بذاریم سر ماشین. اون پیچ هم اون فرد هم باید مسلحتی براش اقتضا بکنه. به این جهت جواب هم میدم اینجا شروع میشه، و اون این که اینا همه دنیا داره امتحانه، دنیا داره امتحانه، آخرت موتن جزاست، و این تقریبا پاسخ اصلی همه ادیان به فلسفه خلقته. اصل خلقت برای امتحانه. یعنی اگر نگاه بکنیم، این اون روح الارواح همه موارد ادیان دائما هم تنبه دادن که اینجا اساسا دار بقا نیست. حالا با زوایای مختلف از دنیا مزرعه الاخره دارن تا مواردی که حالا امروز اشاره میکنیم. لذا اینجا دار امتحانه، به تعبیر امیرالمؤمنین به همین جهت میفرمان لیبتلی من اراد، همه این سعه و زیق رو کرد تا امتحان کنه. من اراد رو به میسورها، من اراد رو به معسورها. یه عده رو اینجوری امتحان میکنه، یه عده رو اونجوری امتحان میکنه. ولی یختبر، تا امتحان بکنه به این وسیله اشکر و صبر رو، ببینه کی شاکره کی صبوره. من غنیه ها و فقیره، ببینه غنی صغیر شاکرند صبورند، که ظاهرن بالاخره این شکر به غنی میخوره، صبر به فقیر. آیا اینا فقیرند و صبور، غنیند و شکور یا نه؟ که چی بشه که اون دنیا جزاشو بده؟ اون دنیا البته داره مساوات. آخر بحث دیروز نکته رو اشاره کردم، و اون دقیقا تفاوت منظری است که یک دین به عنوان یک دین درست و یا دین به قرائتی که ازش فساد برمیاد، تخدیر برمیاد، از این فارغ سرچشمه میگیره. ببینید همه اینا درسته، اما اگه شما فقط بگید دنیا دار امتحانه، هیچ ارزشی نداره، توجه نکن، این فقط و فقط تخدیره، این توجیهگر ظلمه، این برای اینه که یه عده که سوارن بهتر سواری میگیرن، این برای اینه که نظم موجود کاست ها در هند باقی بمونه، چون اونی که پول داره در ایشن راضیه، اونی که بدبخت در فلاکت زندگی بکنه. این همونی است که بهش میگن تخدیر جامعه، کمونیستان میگن، درستن میگن، میره در حاشیه سرمایه‌دارا قرار میگیره، در حاشیه پولدارا قرار میگیره، در حاشیه زورمندا قرار میگیره، توضیح میده. حالا بله انگلستان ببینید. اما اگر که گفتیم نه، این درسته، فلسفه خلقته، ولی به نسبت به این دنیا هم مسئولیت داره. یعنی شما همه اینا درسته، اما اینجوری نیست که در اینجا فقط باید صبر بکنی یا فقط شکر بکنی، مسئولیت دیگه ای هم داری. به تعبیری اگر یه پله بخوایم بریم بالاتر، صبر مسئولیت داره، نه صبر بی مسئولیت. صبوری منفی نیست، صبوری مثبته. شکر لسانی نیست، شکر عملیه. من اینست که دیروز گفتم، یعنی شما بله همه چی در راستای آخرته، ولی آخرتت از این میگذره که دنیا رو جای بهتری بکنیم، به سهم خودت در دنیا تلاش کنیم، چشتو مقابل ظلم نبندی، حرکت بکنی، کار بکنی، همینجا اون وقت مذهب در اینجا یه مذهب انقلابی میشه، مذهب پرخاشگر میشه، پرخاشگر با بار مثبت. این دفعه یک دیندار بی تفاوت نیست که فقط سرش رو به زمین نکنه، که سرش بزنن تحمل کنه، نداد میزنه، فریاد میکنه. لذا این زاویه دقت بکنیم، این که فلسفه خلقت آمدیم با همه اختلافات که ما دار امتحان رو بگذرونیم، این جامع بین هم نگاه منفی هم نگاه مثبت. اما نگاه مثبت از این مطلب چی در میاره؟ میگه اینجا دار امتحانه، ولی ما برای امتحان رو خوب رد کنیم، خوب در امتحان موفق باشیم، باید نسبت به سعادت یکی که مردم در همین دنیا حساس باشیم. اما اون یکی میگه نه، ما باید باشیم، به هر چی بدادن بگو الحمدلله، هر چی بدادن بگو شکر، تو سرتم زدن بگو اشکال نداره. این حرفانی در روز دنیا جایی حرفانیست که دعوا کنیم تو سر هم بزنیم، میریم اون برای چیز میشه، هر چی خوب بود خوب بود، گفتش که شما میبینی که نابینا و چاه هست، بگذار تا بیفتد و بینت زای خیش، بذارید بالاخره هر چی پیش اومد اومد دیگه. در اینجا من خلاصه گفتم سه موضوع بسیار مهمه که ما چون اساسا وقت نهج البلاغمون بهانه‌ای هم شده برای اینکه احیانا چیزهایی که باید توش مطالعه کنیم اینجا حرفاشو بزنیم، یعنی خود این فرمایشات مبلل موحدین بهانه ای داره اینکه بحث‌های دیگه‌ای رو بگیم. سه موضوع رو باید به طور مفصل بحث کنیم نسبت بهش و اصلا بحث کنیم. یک بحث امتحان الهی است، اصلا معناش چی؟ خدا اگه امتحان میخواد بکنه، ما نمیدونه چه امتحان میکنه، یه جواب اینه که خب نه مثل بقیه نمیدونه، خب اینجا جواب غلط. دو این که نه، جواب کلامی گفتن چرا، ولی میخواد اون دنیا شما نری یقش بگیری، یعنی چند نمیخواد اتمام حجت کنه. خب اینو در رابطه با اتمام حجت چیزی گفتیم، اما نه امتحان این نمیتونه باشه که اتمام حجت بشه. یک جوابای دیگه هم ممکنه برای این پیدا بکنیم، امام یه بحثی دارن در چهل حدیث، در حدیث 15 به طور مفصل بحث امتحان الهی رو مطرح میکنن، این رو وارد میشیم انشاءالله جلسه آینده، اگه امروز رسیدیم امروز در رابطه باهاش صحبت کنیم. دو تا عنوان دیگه هم اومده که یه عنوان های مهمی، صبر و شکر، باز هر دو اینا رو امام در شرح حدیث هم صبر رو مطرح کردن هم شکر رو. اینا رو هم بریم ببینیم آیا نکات چیزی هست. من البته احتمال میدم در رابطه با شکر قبلا صحبت کرده باشی. از این جهت هم احتمال بودم، چون این سر حدیث من اون قسمت شکرش من توش تو بحث تفسیر امسال صحبت کردیم. حالا احتمال اینم سو اگه بودیم نگاهی بکنید که اگر بحث کردیم دیگه دوباره بحثشو مطرح نکنیم، دیگه اونجا بحثشو انجام بدیم، اگه بود که ارجاع میدیم به همون دیگه به دوستان به همونجا مراجعه کنیم. اما در رابطه با صبر نه، در رابطه با صبر یه نکاتی هم ممکنه اینجا باشه مطرح کنیم. پس سه تا نکته است که بگیم. متا خب امروز چه کنیم؟ امروز این واژه ها رو مقدار بررسی کنیم، مثلا موضوع باز بکنیم. لیبتلی من اراد به میسوره ها و محصول. خب ببینید، حضرت فرمودن که قدر الارزاق فکسره ها و غلله ها. ارزاق رو خداوند تقدیر کرد، اندازه زد، پخش کرد، تقسیم کرد با همه مطالبی که در این لغت وجود داشت و اونها رو زیاد و کم کرد. و قسمه ها علی زیغ و سعه، اونها رو به زیغ سعه تقسیم کرد. فعدل فی ها، عدل فی ها، ضمیر فی ها ظاهرن میخوره به تقسیم، یعنی عدل فی تقسیم، نه عدل فی الارزاق، یعنی در تقسیم کردن یا در این قسمت ها عدالت خرج داد. بعد میفرماین لیبتلیه، تا این که امتحان بکنه. من اراد، کسی رو که دلش میخواد، به میسورها، به اون میسور که لغتش رو خواهم گفت و معشوق، به سختی و آسانی. و سختی که معسور باشه، میسور یعنی آسانی و سهولت. قبل از اینکه به لغت‌ها برسیم یه نکته رو اشاره کنیم، و اون این که خب اینجا ممکنه که سوال بکنه، تا هر که دلش میخواد امتحان بکنه، یعنی کسایی هم هستن که دلش نمیخواد امتحان بکنه. لیبتلی من اراد، کسی که دلش میخواد رو امتحان بکنه، یعنی مثلا کسایی هم هستن که خدا دلشون نمیخواد رو امتحان بکنه. ممکنه این هم یه نوع از نظر خارجی بگیم، خب بله، مثلا فرض بفرمایید که در رابطه با حیوانات و در رابطه با جمادات امتحانی وجود نداره، لذا چون در رابطه با همه موجودات عالم داره صحبت میکنه، این من اراد به انسان هم ممکنه مست بگیم نه، این من اراد به این معناست که ابتلا بکنه کسانی را که میخواهد به میسور و من اراد به معسور. یعنی هر کی رو اراده کرد خداوند امتحانش رو از این ور بگیره، هر کی رو اراده کرد از اون ور، همه رو امتحان میکنه. منتها من اراد متعلق به معنا در میسور و محصوره، لذا اینجوری میشه لیبتلیه من اراد به میسورها و یبتلیه من اراد به محصورها. هر کی بخواد اینجوری امتحان میکنه، هر کی بخواد اونجوری امتحان. قبل از باز واژه ها بررسی کنیم که ها به چی میخوره. معمولا اینو کسی ازش نپرداخته، رو فکر کنید میسور ها به چی میخوره. اگه به ارزاق بزنیم، میسور الارزاق یعنی ارزاق های سهل، رزق سهل، ظاهرا این معنایی نداره، چون رزق خودش تقسیم به سهل و سخت نمیشه. ازا به نظر من ها رو بهتره به قسمت بزنید که از تقسیم در میاد، یعنی تقسیم کردن یه قسمتش سخته یه قسمت راحته، بزنیم به میسور القسمت ها، به میسور الاقسام و محسور الاقسام. لیبتلی چرا؟ یعنی به من اراد. چرا؟ اونم احتمال بعدی بود که عرض میکردم لیبتلی من اراد، اراده کنه به میسور الابتلاعات یا به محصور الابتلاعات. اینم نقطه، اینم تقسیم خوبیه که میشه گفت. اما با توجه به تقسیم به قسمت هم میشه، یکی هم بعد میفرماین ولی یختبر بذالک، تا امتحان کنه یا یه معنای دیگه‌ای که ممکنه از اختبار در بیاریم که خواهیم گفت به ذالک رو بعداً توضیحش رو میدم، از شکر و صبر. معلوم بشه شاکر کیه، صبور کیه، من غنیه ها و فقیره ها. دوباره غنیه ها به کی میخوره؟ غنیه الارزاق که معنا نداره، فقیر الارزاق معنا نداره. اینجا اگه بخواهید به ابتلا بزنید، غنی ابتلا معنا نداره. ظاهرا اینجا رو دوباره برگردیم به اصل تقسیم، یعنی غنی تقسیم، چون فرض بر اینه که خداوند سعه و زیق رو قرار داد، یعنی گفتیم و قسمه ها به سعه و زیق، اون رو تقسیم کرد. پس یه قسمت قسمت زیق، یه قسمت قسمت سعه. اون کسی که طرف سعه قرار میگیره غنی ناشی از سعه است، غنیه ها ناشی از تقسیم. پس غنی من از تقسیم که من نشیه بشه، اونم بشه فقیر من از تقسیم. یا فی بگیریم اضافه فمیه، اضافه سه نوع دیگه، ممیه و لمیه و فمیه. این اضافه فمیه یعنی غنی به تقسیم، چون تقسیم که صورت میگیره یه غنی درست میکنه یه فقیر درست میکنه، بزنم غنی به تقسیم و فقیر به تقسیم، یا غنی من از تقسیم، ناشی من از تقسیم، یا فقیر ناشی من از تقسیم. از غنیه ها رو بهتره که به تقسیم اینه وزین. حالا بریم سراغ لغتش. ببینید در رابطه با اختیار، اختبار که صحبت کردیم، اختبار از ریشه خبر میاد به معنی اطلاع. خب به این مصدر ثلاثی مزید در قرآن به کار نرفته، ولی در قرآن به صورت خبیر خیلی به کار رفته و ثلاثی مجردش هم به کار رفته. و کیفه تصبر علی ما لم یهد بهی خبرا، چجوری چیز که خبرشو نداریم من صبر بکنه یا صبر بشود. سعاتی کم منها به خبر، داستان حضرت موسی میگه من میرم براتون خبر میارم، در داستانی که اون آتیشو از دور دید. اختبار لغت هم دو تا معنا داره، یکی امتحان کردنه، یکی به معنای حقیقت رو به دست آوردن، کشف حقیقت. در ما نحنفی اگه بگیم که معنا اینه که لیختبر به ذالک، یعنی آزمایش کنه به ذالک به واسطه این تقسیم، شکر را و صبر را، یه معناست، خوبم است، معنای درستی هم میشه. به ذالک رو بزنیم به همین تقدیر ارزاق و تقسیمی که صورت گرفته، یعنی این کم و زیاد، این شدت و ضعف، این تمایز و تفاوت، خداوند به وسیله این اختبار کنه، آزمایش کنه شکر را و صبر. اما اگه معنا رو گرفتیم به معنای کشف حقیقت، یعنی کشف کند حقیقت را بذالک به واسطه این امتحان که بخوره به ابتلاء خط بالاش، لیبتلیه من اراد به میسورا و محسورا، و بعد به واسطه این ابتلا یختبر کشف حقیقت کند، حقیقت بر او معلوم شود. چی معلوم شه؟ حقیقت شکر، حقیقت صبر معلوم شود، بذاله کشف حقیقت کند شکر را و صبر. اختبارم به صورت متعدی لغتا، یعنی اختبر زیدون امرن، امر برای زید کشف شد، اختبر زیدون مثلا فلان مسئله را، یعنی کشف کرد فلان مسئله را، کشف شد برای زید فلان مسئله. اما یه معنا اینه که میتونیم به این معنا بگیریم، لیکن معنای دومی که اشاره کردم که لیختبر به ذالک یه مقدار با شأن خدا ناسازگاره، چون در رابطه با خدا ممکنه ما بگیم امتحان میگیره خدا، اما کشف حقیقت بر خدا میشه، یعنی که همه قبلش کشف حقیقت نشده. این معنای کشف حقیقت رو نمیشه به خدا نسبت داد. اما ممکنه، چون این ربطی نداره، که لیختبر بخونی خداوند کشف حقیقت براش مکشوفه، یه کشف حقیقت نمیکنه به این وسیله. یختبر اگر بخونیم، ولی اون که در نهجل بلاغه‌ای که موجوده همه یختبره، لیختبر به ذالک الشکر و صبر، یعنی معلوم شود، منکشف شود، حقیقت برملا شود. این هم یه احتمال سومه که البته با اون چیزی که الان ضبط در نهج البلاغه سازگار نیست. لذا اگر به نهج البلاغه موجود تن بدیم، بهتر اینه که به همون معنای یبتلیه رو نه امتحان، یختبر رو نه امتحان کردن بگیریم، امتحان بکند به وسیله این تقسیم شکر را و صبر را. ولی خب تقریبا تکرار میشه با اون مطلب بالاله یبتلیه من اراد به میسورا و معسورا، همون مطلب دوباره به لسان دیگه تکرار شد. اما لغت میسور به معنای سهل و آسانه، در مقابل معسور که به معنای شدت و صعوبت و سختی است. میسور اصلش به همین معناست، منتها ازش واژه هایی هم گرفته شده، یکیش یسره که ازش یسار در اومده. یسار هم گفتن علت این که به طرف چپ میگن یسار، اینه که طرف چپ آدم با دست چپش کمتر کار انجام میده، نوعا کارها با دست راسته، لذا طرف چپ و دست چپ و جهت چپ کمتر، سهلتره، راحتتره، بار کمتری به دوش برمی. یکی دیگه من لغتاش میسر به معنی قمار، که در قمار هم گفتن به این علت از ریشه یسر آمده که معمولا آدم در قمار یه مال مفت راحتی به دست میاره، این هم به این جهت گفتن وچه تصمیش. خب در قرآن زیاد داریم فإنما مع العسر یسرا، یا در آیه دیگه ای فرمودن سیجعل الله بعد عسر یسرا، یا در مورد دیگه ای فرماید یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، که این آیه داغ دل ما را تازه میکنه، چون از ادله اصلی لا حرج اینجا بحث کردیم و بحث لا حرج و تقیه را دوستان قرار بود کار بکنند و موکول شد به زمان ظهور، و ظاهرن تقییتن هر وقت آدم میپرسه میگن داریم کار میکنیم. و یکی دیگه از بحثهاش در آیه شریفه که آیه بسیار هم تکندهنده ایست و خوب آدم همواره از آیاتیست که آدم بخونه، اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسره للعسر. این هم دیدم معمولا ترجمهش هم ترجمه خوبی نمی کنند آیون مترجمین قرآن، میگه کسی که دروغ میگه و به حسنا تکذیب میکنه، بخیل هم هست، پول به بقیه نمیده، این رو سن و یسرهو للعسرا، خودش رو راحت میکنیم به سمت سختی. و اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا سن و یسرهو لليسرا، ما او رو خودش رو راحت میکنیم، یعنی که همه دست خودش به راحتی به سمت سختی میره، خودش خودش رو به درد سر نمیندازه، خودش خودش رو به راحتی میکشونه، نه اینکه مسیر رو براش هموار میکنه. یه قاعده معروفی هم داریم در فقه که اصلا بنای ورود بهش رو نداریم، قاعده میسور که بازگشتش به چندین روایته، که یه روایتی از پیامبر که اهل سنت معمولا به این میگن که اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، هر با من چیزی رسون گفتم حقم میتونید انجام بدید. آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر جرعه باید کشید، به اندازه ای که میتونید، به اندازه ای که توان دارید انجام بدید. فأتوا منه ما استطعتم، اینو از ادله قاعده محصور گرفتن. یه روایتی هم هست که هم به پیامبر نسبت داده شه هم به مولا الموحدین که المیسور لای از خطب المعصور، اون مقداری که میتونی رو خب از دست نده، اون مقدار که نمیتونی انجام بده. یه روایت دیگه هم از امیر المومنین که مالا یدرک کلو لا یترک کلو. قاعده این میسور کجاها هست و کجاها نیست و مسئله شای خودش در فقه و موطن خودش قاعده معمولا اصولی در بحث اصولی و در مباحث احتیاط مطرح میکنن، در اقل و اکثر ارتباطی اونجا بحثش رو طرح میکنن. انشاءالله اگر عمری بود و رسیدیم به اونجاها اونجا طرحش میکنیم، یا اینکه اگه قواعد فقهیه یه موقعی چند تا قاعده که گفتیم حالا اگر فرصت شد این رو هم بحث کنیم. و اما بیاییم زمینه بحث خودمون رو برای بحث امام آغاز بکنیم، بحث ابتلاعه. در قرآن این لغت بلا بسیار مورد ابتلاعه، بسیار مورد تکرار، تقریبا هم غیر یک دو موردش که با یک معنای دیگه آمده همش در همین معنای امتحان کردنه. حالا یه سری آیات رو میخواییم بخونیم، بسیار هم پرمعناست مثل بقیه آیات قرآن و اتفاقا قصه های خوبی هم داره، همه با همین مطلب امیرالمومنین که امروز گفتن که همه اینا همه این دکون دستگاه ها برای آزمایشه، این هم با همین مضمونه. من تا قبلش بگیم لغت بلا از بلغه که یه فعل ازش بلا گرفته میشه، بلایبلی، یکی بلیه گرفته میشه. بلیه به معنی کهنه شدنه. آیه شریفه یوم تبل سرائر رو بعضی اینجوری معنا کردن، گفتن که روزی که سرائر و سریده ها کهنه میشه، یعنی یه تموم میشه میاد اون دنیا سرکلشون پیدا میشه. بعضی ها معنای مجازی گرفتن آشکار شدن، گفتن نه معنی روز که سرائر و سریره ها و ضمائر انسان ها آشکار میشه. بلا البته معنای کهنگی هست. یه بیت معروفی بود در کتاب مختصر المعانی که لا تعجبی من بلا قلالته قد قص قد قد اغماسه من القمر و یا علی القمر، و بیتش بود که تعجب نکنید از پارگی زیر پیراهنش، به خاطر اینکه دگمه های این پیراهن بر ماه بسته شده، یعنی بدن او مثل ماهه، چون معتقد بودن قدیم که کتان رو ماه سوراخ میکنه. از چیزای عرباست میگن وقتی کتون رو میندازید زیر ماه، ماه باعث سوراخ شدن کتان میشه. ازام میگه تعجب نکن اگر این زیر پیرهنش پاره است، این دکمه های این زیر پیراهن بر ماه بسته شده، لذا در تماس با ماه هر پارچه ایش میشه پاره میشه. بلا پس یکی از معانیش به معنای همین پارگی و کهنگی است، اما اصلش به معنای اینه که ما یک کار رو تحول درش ایجاد کنیم برای اینکه به یه نتیجه‌ای برسیم. ابتلا هم همینه که ما تحولی در شی ایجاد کنیم، از سکون درش بیاریم تا به نتیجه‌ای برسیم. آیات معروفی از قرآن که این مطلب رو درش هست، یکی مثلا فرض بفرمایید خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی، ما انسان رو از یک نطفه مخلوطی امشاج یعنی مخلوطی آفریدیم برای که مبتلاش کنیم، یعنی برای اینکه چکارش کنیم؟ آزمایشش کنیم، امتحانش کنیم. یا در داستان حضرت ابراهیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسه. اما اصلش اینه که تمام داستان ابراهیم یک آزمایش بود، اذ ابتلا ابراهیم، خداوند ابراهیم رو گرفتار کرد، مبتلا کرد. در آیه دیگه میگه که آیه بسیار هم تکون دهنده است که فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وقتی با کسانی که کافر هستن مقابله میکنید گردنشون رو بزنید، حتی اذا اسخنتموهم، تا وقتی که از پا در اومدن سخنانه قلیز شد، حتی این شما پیروز شدید، شما غلظت پیدا کردید، فشد الوثاق، بعدش برید این زنجیرها رو سفت کنید، فاما منن بعد ذالک و اما فدا، بعدش حالا یا منت بذارید و آزادشون کنید یا فدیه بگیرید. بعد از داستان جنگ بدر پیامبر گفت همه اسرای قریش باید فدیه بدن، هر کسی یا باید 10 تا مسلمان و سواد یاد بده یا پولی بیارن ببرن، ولی خب منت هم گذاشت عباس و آزاد، هیچی ازش نگرفت ازش کردن. حتی تزع الحرب و اوزارها، تا اون وقتی که جنگ اوزارش رو بذاره زمین، یعنی بارش رو بذاره پایین، یعنی جنگ هم بشه. زالکه بعد میگه نگاه کنید، فکر نکنید شما کاری بکنید، آن خدا از دلش میخواست خودش یه تنه همه را حل کرد. زالکه یعنی بگیر این رو ببینید، ولو شاء الله لن تسر منهم، خدا خودش پیروز میشد، آن به شما احتیاج نداشت. پس همه این کارا رو چی کرد؟ ولکن لیبلو بعضکم به بعض، همه این کارا رو کرده که بعضی از شما آزمایش بعضی دیگه بشید. تمام این فضا برای اینه که برخیتون امتحان برخی دیگه بشید. اگر دعاهایی که برخی از اولیاء الله زیادم داشتن میگفتن خدایا ما رو آزمایش دیگران قرار نده، یعنی این که بقیه رو میخوای آزمایش کنیم ما بشیم مثلا موش آزمایشگاهیشون. به یه معنا لیبلو و بعضکم به بعضه، بعضیاتون بشید عامل آزمایش بعضی. بعدم بلافاصله میگه والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم، کسایی که در راه خدا کشته میشن ما البته اعمالشون رو فراموش نمی کنیم، که اون نقطه دومه که دیروزم اشاره میکردم، یعنی مقام سوم که آخرته، اون بر همه چی بهتون میدن. اینجا داره امتحانه، در داره امتحان منتظر مجازات نباشید، اینجا داره ابتلا. در آیه دیگری از قرآن میگه اینا بلونا هم، ما آزمایش کردیم. بعدم نفت نکنید فقط این کفار مکه رو آزمایش کردیم، نه، کما بلونا اصحاب الجنه، ما صاحبان باغ رو هم آزمایش کردیم. این جنت معنی بهشت نیست. میگن در یمن یه سری باغهایی بوده، اون داستان اونا رو میورن، میگه ما هم اینا رو آزمایش کردیم ولی در یمن هم یه آزمایشی داشتیم. بعد یه قصه ای از باغات یمن میگه که در باغات یمن چه کار کردیم؟ از اقسم ما در یمن اومدیم آزمایش کردیم، لیسرمون ها مصبهین، اون صاحبان باغ اومدن قسم خوردن که صبح زود بیان میوه ها رو بچینن که چی بشه؟ لا یستثنون که هیچی رو استثنا نکنن، یعنی هیچی به فقرا ندن، یعنی بیان صبح بچینن که تا بقیه چشاروا میکنن من چی نیست. حتی خوشه چینی رو هم فرصت ندن. خوشه چینی یعنی در حقیقت یه عده‌ای که میان اونایی که میفته رو زمین رو برد دارن. و تاف علیها طائف، تاف این دور زد، یه عذابی اومد دور زد، من ربک، این عذاب هم از نای خدا و هم نائمون، اینا قسم خورده بودن کله سحر برن این کارو بکنن، اما عذاب آمد قبل از صبح در حالی که اینا خواب بودند دور اینا رو گرفت. فاصبحت کالسریم، کل این باغ خاکستر شد، همه اقیقا فتحناد و مصبحین، اینها صبح که بلند شدن ندا کردن که بیان با هم برن، قصه ادامه داره. بعد رفتن دیدن همه جا بین رفته، فلما رأوها قالوا انا لضالون، بلند شدن گفتن عجب ما، عجب بدبختی کشیدیم، بل نحن محرومون، ما از همونی هم که داشتیم محروم شدیم. بعد میگه قال اوسطهم، اون اعدلشون، این وسط منه اعدل، این اون عاقل‌ترینشون، گفت علم اقول لکم لولا تسبحون، چرا صبح نمیگید، چرا تسبیح نمیکنید. بعد اونا گفتن قالوا سبحان الله انا کنا ظالمین، ما ظلم بودیم. پس قصه از این قراره که همش برای چی بوده؟ بر آزمایش بوده، چون میگه انا بلونا انا بلونا هم کما بلونا اصحاب الجنه، اینم یه بار استعمال در قرآن. در جای دیگه میگه لنبلوهم ایهم احسن و عملا، ما آزمایششون کردیم ببینیم کدومشون عملشون بهتره. به چی؟ این آیه رو فدن بله، لنبلو و هم ایهم احسن و عملا، قبل آیهش این گونه شروع میشه که فلعلک باخ اون نفسک، باخه یعنی تو خیلی دل خودتو تلف میکنی، به پیامبر داری حسابی خودتو درد سر میندازی، فلعلک باخ اون نفس، فلعلک باخ اون نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنو به هذا الحدیث اسفا، ایمان نمیارن که نمیارن، تو چه انقدر خود تو داری درد سر میندازی ای پیغمبر. اینجا دیگه هم داره اول سوره طه میگه تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما نفرستیم که خود تو به درد سر بندازی. بعد میفرماید که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، هر چی رو زمینه زینت زمینه، لنبلوهم ایهم احسن و عملا، ما میخواییم اینا رو آزمایش کنیم ببینیم کدومشون عمل بهتری دارن. و انا لجائلون ما علی الارض حسیدا جرزا، بعدش هم همه زمین رو خاکستر میکنیم و بینیبنیم. پس بازم تمام قصه امتحانه، به پیغمبرم میگه مراقب باش خودتو خیلی به درستان ننداز، چرا انقدر لعلک باخ اون نفسک علی آثاره، چرا انقدر دنبالش اون را گفتیم. این ترجمه های علی آثاره خیلی هاشون ترجمه نکرده لغت علی آثاره.
یه چرا دنبال این را میافتی؟ خدا تو عبده میبری این لم یومنون. پیغمبر خیلی به دو جهت، یه جهتش از رحمتشه، خیلی دلش میخواست که همه ایمان بیارن. یه بعد دیگه هم حالا ما هم بیرون اضافه کنیم، بالاخره پیغمبر مثل یک مربیه که فرستادنش تیم فوتبالی موفق باشه، خب شکست هم تیم فوتبال به نوعی شکست بکنم هم پیغمبر دلش هم میخواسته در مبوتش هم موفق باشه. در آیه دیگه داره ولن ابلوبن نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، ما شما را آزمایش کنیم به گشنگی، بدبختی، نقص در اموال، بچه مردن، ثمرات و بشر صابرین. بلافاصله پشتبندش میگه مراقب باشید، تمام این بدبختی ها صبر لازم داره. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. اینم مرحم اینجاست. یعنی ببینید حتی اینی که قالو، کسانی که اینو میگن اونا کیان؟ صابرینند. صابرین کیان؟ اونایی که در تحت امتحان قرار گرفتند. و جالب اینجاست که اون وقت اگه اینجوری شد، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون، اینا هم هدایت میشه. در قاید آیه دیگه این فرماید و اما اذا مبتلا، انسان رو ما آزمایش کنیم، عمل انسان اذا مبتلا، خیلی آیه لطیفی ها، خیلی از اون آیات روانشناسی خیلی شیرین داره، میگه اگر امکانش کردی عمل انسان اذا مبتلا ربه فاکرمه، استادیم گردن رو بالا میگیره میگه فیقول ربی اکرمنه، اکرمنی عمل انسان فاذا مبتلاه ربه و نعمه، وقتی اومد اونو مبتلا کرد اکرمه و نعمه، اونو اکرام کرد نعمت داد، اون وقتی میگه انسان فیقول ربی، میگه خداوند خیلی به من احترام کرد، اما از اون برشو نمیفهمه. و اما اذا مبتلا فقدر علیه رزقه، و رزق رو بر او کم کردیم. قدره یادتون باشه منش زیغ بود دیگه، توضیح داده بودی رزقش رو کم کردیم، فیقول ربی اهاننه، خدا از ما توهین کرد. تا بهش میدن میگه الحمدلله، تا کم میکنن میگن خدا ظلم کرد، خدا اهانت کرد، حتی بالاتر از ظلمی احانت هم شد. کلا نه، اینم علت داره، علتش هم چنده آثار وضعیه. اون بحثی که روز دیروز گفتیم به عنوان اولین جواب تسلیه در نخستین، یعنی در اون شرایط اولیه در آغاز همه بوده، هرچی میاد یک سریش هم آثار وضعی کارهای خودشه، حالا یا خودش یا پدرانشه. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علا طعام المسکین، نسبت به طعام مسکین تشویق نمی کردن. یادتون باشه در سوره قریش این بحث حظ و تحاض و مفصل بحث کرد. و تأکلون تراث اکلا لما، هرچی می رسید دستشون اکلا لما می کردن، لما کامل. و تحبون المال حبا جما، یه پارچه همه رو بخواستن. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، وقتی همه چی تکون خورد اون وقت دیگه ادامه یاد. پس ببینیم تقریبا در تمام بحث هایی که در آیه هست، این داستان ابتلا مرتبا تو قرآن به زبان ها، 3-4 تا آیه دیگه هم در این مضمون داریم، آیات دیگه با عنوان ها و اصطلاحات دیگه، مثلا فرض کنید دیگه لغت های دیگه فتنه است، میگه لقد فتن الذین من قبله، ما کسانی که قبل اومده بودن رو فتنه کردیم، فتنه کردیم، آزمایش کردیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. ما فهمیدیم کیا راست میگن، فهمیدیم کیا دروغ میگن. این لیعلمن یعنی بداند، اون وقت با اون معنایی که در خبر به معنای گفتیم و نپسندیدیم بیشتر سازگاران، گفتیم لیختبرن کشف حقیقت کند، بداند. در این جمله لیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، میخواست خدا بداند. تو ما خواهد اونجا بریم سراغ این که مگه نمیدانست که حالا میخواست بداند. علم به علم بود چی بود که اینا وقت سوالاتیست که بعدا در وقت امتحان مطرح میکنیم. پس سه تا بحث داریم، بحثمون رو در عیسی قرآنیش مطرح کردیم با آیات. سه تا بحث مهم پیش رو مونه که انشاءالله هفته آینده به شرط حیات ادامه میدیم. یک، بحث امتحان و یک سوال بسیار مهم که اصلا امتحان برای چیست، و یه سوال مهمترم هست و اون این که آیا امتحان فقط مال بدبخت بیچاره هاست؟ خب چرا مثلا پیامبران چه امتحانی دادن یه ذره قبول شدن؟ یا مثلا چه لطفی شد که حضرت عیسی هنوز توی گهواره پیغمبر شد؟ خب چه امتحانی داده بود قبلش؟ یا مثلا فرض کنید امام جواد در 9 سالگی چه امتحانی داده بود که به اون مقام رسید؟ و بعدم بحث صبر و شکر که حالا انشالله داریم به سمت بحث از پایه بحث و ستار آقچال حدیث قرار میدیم، یا دو جلسه یا سه جلسه پیرامون این بحث میکنیم و برمیگردیم به مسیر نهج البلاغه.